همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نوای جوانی باشید.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
غربالگری جنین چیست و چه تأثیری در کاهش میزان سقط جنین دارد؟ آیا سازوکارهای غربالگری جنین تا به امروز در سیاست گذاری و اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و اینکه مهمترین موانع و چالش‌های غربالگری جنین کدامند و راه حل برون رفت از آنها چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
میگن بچه‌ها صدای قلب مادرش نمی‌شناسن. آره مامانی،
این صدایی که میشنوید صدای زندگیه، اما کسایی هستن که دست به دست هم میدن تا این صدا خاموش بشه.
انتخاب بعضی از خانواده‌ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است، هرچند اکثر این خانواده‌ها صفت رو راهی برای نجات از یک شرایط ناخواسته میدونن، ولی شاید بیشتر این افراد ندونن که صفت عمدی میتونه چه عوارضی رو متوجه جسم و روحشون کنه. در ادامه به بعضی از عوارض روان‌پزشکی سقط عمدی می‌پردازیم. پژوهش‌ها نشون می‌دهند بسیاری از زن‌هایی که مرتکب سقط عمدی می‌شن، اختلالات روانی طولانی مدتی رو تجربه می‌کنند که می‌تونه 2 تا 5 سال طول بکشه. در 3 ماهه اول بعد از سقط عمدی جنین، نرخ بستری در بیمارستان روان‌پزشکی تا 5 برابر بیشتر از جمعیت عمومی. آمار خودکشی زنان در 12 ماه اول بعد از سقط عمدی در مقایسه با زنانی که بارداری رو کامل میکنن 2.5 تا 6 برابره. اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانمهایی که سابقه سقط عمدی دارند بیشتر دیده میشه و انواع اختلالات اضطرابی و فوبیاها هم در این افراد بیشتره. بسیاری از زنانی که مرتکب سقط عمدی میشن تا مدت‌ها نمیتونن از احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این کار نجات پیدا کنند و این احساس به طور متوسط تا 2 سال میتونه طول بکشه. رابطه بسیاری از زنانی که مرتکب عمل سقط عمدی میشن با فرزندان قبلشون دچار مشکل میشه و کیفیت زندگی و روابط با همسرشون هم افت پیدا میکنه. یکی از شایع‌ترین عوارض سقط عمدی بروز رویاهایی در مورد فرزند سقط شده و کابوس‌های مکرر شبانه است. حدود 30% زنانی که تجربه سقط عمدی دارند تا مدت‌های طولانی دچار مشکلات خواب و کابوس‌های شبانه می‌شوند. بعضی اختلالاتی که شایع کمتری دارند عبارتند از افزایش احتمال سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به اشتها و غذا خوردن، وسواس و اختلالات دو قطبی. همه اینها ناشی از یک انتخاب عجیب است. مراقب هدیه های خدا باشید، حتی اگه این هدیه غافلگیر کننده باشه باز هم نیازم است.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز با موضوع آسیب شناسی غربالگری جنین تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی ارسال بفرمایید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی و سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir دسترسی داشته باشید به بخش های ضبط شده رادیو گفتگو و البته همچون سایر شبکه های رادیویی به صورت زنده این رادیو رو بشنوید. اما امروز نوای جوانی همچون همیشه با حضور همراهان و همکاران من سرکار خانم رایگان و سرکار خانم عظیم‌زادگان تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون، خواهش میکنم.
متشکرم و سلام میکنم خدمت خانم عظیم‌زادگان، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز، در خدمتتون هستم.
اما مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه حضور دارند سرکار خانم دکتر ابراهیم کوچک و سرکار خانم دکتر سمایی هستند. سرکار خانم دکتر ساره ابراهیم کوچک روانپرستار و سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی جراح و متخصص زنان هستند و من مرتضی خوشکام هم این توفیق رو دارم تا میزبان شما شنوندگان عزیز و مهمانان ارجمند برنامه باشیم. سرکار خانم دکتر ابراهیم کوچک، در حقیقت نظرشون این هست که غربالگری جنین به صورت همگانی امری صحیح نیست و مشکلات عدیده ای رو به وجود میاره. در ادامه برنامه در این خصوص از اینشون سوال خواهیم کرد و راجع به راهکارها با هم گفتگو میکنیم و همچنین سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی معتقدن که غربالگری جنین مغایر با اصول علمی است و در تقابل با کرامت انسانی هستش. در همین بخش نخست سلام میکنم به سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی جراح و متخصص زنان. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. خانم دکتر، شما نظرتون اینه که مغایر با اصول علمیه؟ یکم اصلا راجع به خود غربالگری با هم صحبت بکنیم که اصلا چیه، برای مردم ما یه مقدار توضیح بدین و منشأش از کجا بوده و راجع به مبانی علمی صحبت بکنیم.
بله حتما. ببینید، غربالگری جنین یکی از اصول بدیهی که حالا نمونه غربالگری وجود داره، چون متاسفانه خیلی ها موضوع غربالگری جنین رو با مقوله مراقبت مرسوم و روتین بارداری که از مادر و جنین به عمل میاد خلط میکنن. این تا موضوع رو باید از هم سوا کنیم. غربالگری جنین چیه؟ غربالگری جنین شامل بررسی هایی میشه که در یک دوره و بازه زمانی کوتاه که معمولا تا همون اواسط سه ماه دوم بارداری معمولا میشه، یک سری اقدامات شامل بررسی های آزمایشگاهی و سونوگرافی.
بله، اگر ممکنه یه مقدار بلندترم صحبت بفهمید. بله
بله، که طی اون جنین به جهت ابتلا به اختلالات کروموزومی مورد ارزیابی قرار میگیره. چون اومدن دیدن که شایع ترین اختلال کروموزومی که در جنین وجود داره سندروم دان یا تریزومی 21 و دو تریزومی دیگه 13 و 18 است، لذا با بررسی های قبل از زایمان در دوره بارداری، همون ابتدای بارداری، میان جنین رو در زمانی که در زندگی داخل رحم میدارن مورد ارزیابی قرار میگن و بر اساس نتیجه آزمایش، بر اساس قانون احتمالات که مؤلفه هایی مثل سن مادر، نژاد، ابتلا به بیماری دیابت، سیگار، سابقه خانوادگی و غیره، یک عددی رو به شکل احتمال بیان میکنن و میگن مثلا احتمال ابتلا به سندروم داون در این جنین که هنوز به دنیا نیومده مثلا 1 به 250 و به دنبال مثبت شدن اون غربالگری بررسی های تشخیصی نهایی و قطعی به مادر توصیه میشه که در واقع آمینوسنتز هست. به این میگن غربالگری. حالا این غربالگری جنین همطور که عرض کردم تمرکزش بر اختلالات و ناهنجاری های کروموزومی است. با تمرکز بر اون
اختلالی
کردم. یعنی این یک غربالگری روتین و مرسوم هست که در کشور به شکل متاسفانه البته خیلی ظریف و خیلی خزنده از یک حالت اختیاری به حالت اجباری و ادغام در شبکه بهداشت و درمان کشور پیاده شد.
به بسیار خوب. تا اینجا من این رو فهمیدم که طبق فرمایشات شما بر اساس احتمالات هست، یعنی فرمولای آمار و احتمال که خب ممکن فرمولای صحیح هم باشه ولی قطعیت نداره. دو، اینکه بخشی از بیماری ها رو میتونن در حقیقت رصد بکنن، مثل سندروم داون و موارد دیگه که فرمودید، درسته؟
بله.
ببخشید خانم دکتر، یه پیامی داشتیم از خانم شیرین صادقی که از کرج به ما پیام دادن و گفتن آیا احتمال سقط در پروسه انجام غربالگری وجود دارد؟
بله، این پاسخ از دو بُعد هست. یعنی بخشش ناشی از خطا و اشتباهی است که به شکل فرهنگی ممکنه وجود داشته باشه، یه بخشش به خاطر هدایت غلطی است که سیستم بهداشت درمانی مرتکب میشه.
یعنی شما میفرمایید به نوعی این آمینوسنتز موجب حالا دستکاری که نگه یه دستخوردگی یه تغییر در جنین ممکنه وجود بیاره، درسته؟
بله. اصلا خود توی متون سقط جنین به دنبال این رو ذکر کردن، عوارض رو هم بیان کردن و یکی از عوارض شایعش هم همین پی پی آر او ام هست که در واقع پارگی کیسه آب و نشت کیسه مایع آمنیوتیکی که میتونه در دل خودش سخت اجتناب ناپذیر جنین سالم رو به همراه بیاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در ادامه برنامه دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر ساره ابراهیم کوچک، روان پرستار. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم دکتر شما نظرتون این هستش که غربالگری جنین به صورت همگانی صحیح نیست و یه سری مشکلاتی رو به وجود میاره، پس از دیدگاه شما چطور باید این غربالگری اجرا بشه و اشکالات شیوه کنونی چیه؟
ببین، اون اشکالی که به نظر ما میرسه توی روند همگانی کردن فعلی غربالگری به لحاظ روانشناختی جامعه رو داره تهدید میکنه، یکی از اونا ایجاد نگرانی برای مادران از ابتدای روند غربالگریه.
بله.
و ما جامعه رو در استرسی قرار میدیم که مادری که قرار بود دوران بارداری به زیباترین و آرامترین و آرامش بخشترین لحظات عمرش باشه، دعوت میکنیم به یه استرابی که تو دائما باید نگران باشی که نکنه بچه یه نقصی داره، دچاری یه عیبی شده، آینده این جنین برای تو درد سرساز میشه، در حالی که احتمال ابتلای مادران ما تو بعضی از رفرنس ها می نویسن که فرض فرمایید در مادر زیر 29 سال 1 در 1500 و یه مقدار بالاتر 1 در 1000، یعنی احتمال ابتلا به سندروم دان که ما داریم دنبالش خیلی می گردیم انقدر پایینه. چه لزومی داره که تمام مادران جامعه رو ما انقدر درگیر کنیم و اون آرامشی رو که ما مهمترین رکن رکین بارداری میدونیم برای مادر به هم بزنیم و مادر رو در استراب و نگرانی قرار بدیم تو مرحله ابتدایی که قرار وارد این روند بشه؟ دومین نکته که وجود داره یه ایجاد نگرانی زیادی برای مادران بعد از تشخیص اولیه. وقتی که ما به مادر میگیم که احتمال ابتلایش جنین شما به سندروم دان های ریسک اصطلاحاً یا بالاست، خب ممکنه خیلی از خیلی خیلی زیادی از افراد و مادرانی که این از این صحبت همکاران بزرگوار ما رو میشنون نتونن بفهمن این ابتلا باید احتمالش بالاست یعنی چی و نتونن این رو یه آنالیز ذهنی کنن،
یعنی ابعاد پاسخی که دریافتن رو تشخیص ممکنه ندن.
آخه در حیطه تشخیص عموم جامعه نیست.
بله.
این اعداد و ارقام و مادر رو همونطور که خانم دکتر فرمودن در یک نگرانی نگه می‌داریم تا مرحله دوم که گاهن مشاهده میشه مادر به مرحله دوم نمیرسه و یکی از مهمترین عللش اون استراب و استرسیه که مادر، پدر، فرزندای دیگه‌ای که توی خونه هستن و خانواده و گاهن فامیل مشاهده میشه درگیر این استراب و استرس میشن که احتمالش خیلی پایین بوده که این بچه مبتلا باشه. موضوع دیگه‌ای که تو بحث نگرانی و استرس غربالگری ما تو جامعه داریم میبینیم القاء ناشی از اون القاء استراب‌های روانیه که ناشی از اون آزمایش تهاجمی آمنیوسنتز مادر داره واقع میشه.
یعنی همین
یعنی چی؟
خب یعنی مادر داره میره برای آزمایشی به نام آمنیوسنتز که ببینه جنینش سالمه یا نه.
بله.
خود این کشف این موضوع استرابزاه، ولی همون آزمایش آمنیوسنتز یعنی فرو کردن یه سوزن بزرگ به شکم مادر و ورود به رحم و و و خود این پروسیجر یه پروسیجر کاملا استرابزاه برای مادر،
مثل بیوپسی مثلا.
بله بله. و مادری که داره علاوه بر جان خودش به جان جنینش هم فکر میکنه.
بله خانم دکتر، ما یه پیامی داشتیم از خانم فریده زاهد که از تهران پیام دادن و گفتن بهتر نیست فقط خانم های بالای 45 سال و افرادی که سابقه ژنتیکی خاصی در خانواده دارن غربالگری انجام بدن؟
ببینید خیلی نکته ظریفی رو این بزرگوار اشاره کردن. من در مورد عدد سنش در حوزه تخصص من نیست و من صاحب نظر نیستم، ولی اون چیزی که من میفهمم و پژوهش های ما نشون میده دقیقا همین که مادری که های ریسکه، یعنی سنش بالاه، مادری که سابقه ژنتیکی داره، پزشک بنا به سلاح دید خاصی تشخیص میده که این مادر باید در معرض این آزمایش ها قرار بگیره، باید قرار بگیره. دقیقا نکته درستیه.
ممنونم.
بسیار متشکرم.
من میتونم یه نکته دیگه ای هم بگم خدمتتون؟
بفرمایید.
نکته دیگه ای که من به لحاظ روحی روانی به نظرم برای جامعه مهمه که به خصوص دوستان مادر بهداشت و درمان بهش توجه کنن، لطمه ها و آسیب های روحی روانی هست که گاهن بعد از اسقاط همین جنینی که در آزمایش های ما ناهنجار تشخیص داده شده اتفاق میفته. مادر بنا به یک توجیه پزشکی بالاخره سقطی و یا اسقاطی قتل جنینی رو عمدن مرتکب میشه و خودش همکاری میکنه و خودش دست زده به اینکه جنینش رو بکشه. مطالعات ما نشون میده که این مادر علاوه بر اینکه دچار عوارض روحی و روانیه سخت جنین عمدی میشه، چون که بالاخره این مادر مشارکت داشته، علاوه بر اونی کابوسی که دائما نکنه این جنین من اشتباه تشخیص داده شده، نکنه این خطای یه نفر بوده این وسط و من نفهمیدم و این جنین من سالم بوده. تو بحث آسیب‌های روانی اسقاط عمدی مطالعات نشون میده که مادر در معرض آسیب‌های قرار میگیره که گاهن جبران اینها خیلی جامعه و افراد خانواده و مادر رو دچار چالش میکنه. شما فرض بفرمایید فقط در مورد بحث‌های روحی روانی که بعد از سقط‌های خود به خودی ما مادر رو پایش میکنیم، انتظار داریم که مادر بدون هیچ گونه درمانی بعد از 6 ماه، ظرف 6 ماه مادر بازیابیشه، برگرده به زندگیش. ولی تو سقط جنین های عمدی مشاهده شده، یعنی این مشاهدات در سراسر دنیا مقالاتش چاپ شده، گاهن مادر به لحاظ مشکلات روحی روانی بین 2 تا 5 سال درگیر بوده و نتونسته خودش رو بازیابی کنه. در ادامه میتونیم راجع به بقیه اختلالات هم با هم گفتگو کنیم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، خانم مرضیه ارغوانی هم به ما پیام دادن و گفتن که اگر ناهنجاری در جنین، معذرت میخوام، اگر ناهنجاری در جنین تشخیص داده شود، آیا اجازه سقط به لحاظ قانونی داده میشود؟ از نظر شرعی آیا مشکلی ندارد؟
ببین پاسخ این سوال رو خوبه که از فقها بپرسین، با توجه به اینکه این یه حوزه کاملا تخصصیه. من جواب رو بر اساس مطالعات خودم عرض میکنم خدمتون. اجازه سقط جنین رو اولا که بعضی از مراجع دادن، خیلی از مراجع اجازه صرف وجود ناهنجاری رو اجازش رو ندادن. اون دسته از مراجع بزرگواری هم که اجازه سقط جنین رو دادن با چند شرط. اولین شرط تشخیص قطعی، دومن وجود حرج مادر، که در مادران متفاوت که ما توی مدت کاریمون که داریم از مادران مصاحبه میگیریم و توی مراجعاتی که به ما میشه ظرفیت های والدین خیلی با هم متفاوته. یعنی ممکنه یه موضوعی که حرج بنده باشه حرج شما نباشه و یا بالعکس.
یعنی نسبیه این حرج.
بله بله. و سومین آیتم این که قبل از ولوج روح باشه. من این سه آیتم تو ذهنمه که بعضی از مراجع اعزامی که اجازه دادن با این سه آیتم بوده، بعضی هاشونم که اصلا اجازه ندادن حتی با وجود این سه آیتم. هر کسی باید به مرجع تقلید خودش رجوع کنه.
ممنونی، مرسی،
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ابراهیم کوچک. شنوندگان عزیز و ارجمند، رادیو گفتگو نوای جوانی رو میشنوید با موضوع آسیب شناسی غربالگری جنین. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون گفتم، شما میتونید بخش‌های مختلف پخش شده رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا یا سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir بشنوید و همچنین از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته 2786-1035 با رادیو گفتگو در ارتباط باشید و از طریق شماره تلفن سررقم 162 نظراتتون رو برای روابط عمومی صدا و سیما ارسال کنید بدون اینکه نیازی باشه کد 021 رو. اما در خدمت مهمانان ارجمندمون بودیم، سرکار خانم دکتر ساره ابراهیم کوچک و سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی. نکاتی رو فرمودن، اگر اجازه بفرمایند مهمانان ارجمند، ببینیم همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان محقق و مترجم چه آوردند برای ما از دنیای دانش. در خدمت شما هستیم خانم عظیم‌زادگان.
بله، در مبحث آسیب شناسی از طریق قلبارگری در دوران بارداری در گروه زنان پرخطر مقاله‌ای به چشمم خورد که در این حوزه قرار گرفته ولی کمی متفاوت‌تر. در سایت BMC Pregnancy and Childbirth که یک پایگاه داده مربوط به ثبت مقالات در حوزه بارداری و زایمان، فناوری و دارو هست، این مقاله را در سال 2016 منتشر کرده. Prenatal screening for psychosocial risk in high-risk population improved using the Kindex interview. غربالگری قبل از تولد جهت شناسایی خطرات روانی اجتماعی در یک جامعه پرخطر در کشور پرو با استفاده از مصاحبه کیندکس. خب از زاویه دیگه اومده بحث غربالگری قبل از تولد رو بررسی کرده که شاید کمتر به این مورد پرداخته شده. استرس قبل از تولد و سایر عوامل پرخطر قبل از تولد مثل خشونت همسر تأثیر منفی بر سلامت مادر، رشد جنین و همچنین اثرات سوء مستمر بر سلامت عصبی، شناختی، رفتاری و جسمی کودک داره. مادران با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین، به ویژه اونهایی که در مناطق بزهکار زندگی میکنن، بیشتر در معرض خطر قرار دارن. خانواده‌هایی که در اونها خشونت شدید، فقر و نابرابری دیده میشه، اغلب مشکلاتی را در حوزه مراقبت‌های بهداشتی روانی به وجود میاره. در این مقاله که یک تحقیق میدانی انجام داده با استفاده از کیندکس، یک ابزار استاندارده که 11 فاکتور مختلف رو ارزیابی میکنه که توسط ماماها برای شناسایی زنان باردار در معرض خطر در یک منطقه حومه شهر که بالاترین میزان خشونت در خانواده را داشته در شهر لیما پایتخت پرو این تحقیق انجام شده. در واقع این ابزار توسط کادر پزشکی برای شناسایی قبل از بارداری یا زنان باردار پرخطر طراحی شده تا بر اساس آن نتایج اون شناسایی بشه و به مراکز ارائه دهنده حمایت روانی یا اجتماعی مناسب ارجاع داده بشن. 9 ماما با استفاده از کیندکس 95 زن باردار رو که در بخش زنان بیمارستان حضور داشتن باهاشون مصاحبه کردن. از این تعداد 40 زن باردار توسط روانشناسان بالینی شناسایی شدن که سطوح بالاتری از استرس، آسیب شناسی روانی و فشار روانی رو تجربه می کردن. بنابراین اهمیت ارزیابی و غربالگری قبل از تولد جهت شناسایی خطرات روانی اجتماعی بسیار مهم هست.
بسیار خوب، متشکرم خانم عظیم‌زادگان. انشالله در بخش دیگری هم به نتایج ترجمه ها و جستجوهای شما خواهیم رسید.
نوای جوانی.
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو.
با محورهای جمعیت
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو دو سه دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج
6 ماه بالاتر است،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید.
نوای جوانی. اما اجازه بفرمایید در ادامه بحث با خانم دکتر سمایی جراح و متخصص زنان گفتگو رو دنبال بکنیم. خانم دکتر سمایی، شما فرمودید که به هر حال غربالگری خیلی با اصول علمی تناسبی نداره و نکاتی رو هم فرمودید و اینکه در مراحل مختلف چه اتفاقی میفته بر مبنای احتمالات هست این آزمون و این غربالگری و برخی از بیماری ها رو میتونه تشخیص بده، مثلا سندروم داون، و اینکه در مرحله اول وقتی که پاسخ مثبت باشه این احتمال اولیه هست، بعد یک آزمون دیگه رو در حقیقت انجام بدن، یک آزمایش دیگه آمینیوسنتز که تهاجمی هست. تا اینجا که درست متوجه فرمایشتون شدم درسته؟
بله.
خب فقط راجع به هزینه اینم یکم صحبت کنیم. ظاهرا آزمایش آمینیوسنتز آزمایش گرانیه، درسته؟
بله.
یکی از نقدهایی هم که بودش به هر حال بخش هزینه های این آزمایش و این حالا پروسه و رویه غربالگری بود. خب به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ حالا شما میفرمایید که یک رویه ای که خب خیلی شاید متقن نباشه، آیا به نظر شما کلا باید برچیده بشه یا اینکه نه مفهوم غربالگری به عنوان نمونه‌گیری از جامعه باید اجرا بشه؟
ببینید تعریف غربالگری چیه؟ یعنی شما توی مثلا اینترنت بزنید یا توی کتب و متون علمی سرچ بکنید، یه غربالگری روشیست ارزان، سریع، قابل دسترس و قابل قبول که با تشخیص زود هنگام یک عارضه و مشکل منجر میشه به یک درمانی که خب اون درمان به هنگامی است که اگر این مثلا آزمایش نباشه اون درمان اتخاذ نمیشه و در واقع سلامت اون مراجع یا بیمار تحت شعاع قرار میگیره. پس ببینید غربالگری شروطی داره، خب همون ارزان بودن، قابل